که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 12:10 و دعوت میکنم در این لحظه برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان و شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. با برنامه گفتاورد خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم. در این برنامه درباره یکی از موضوعات و مفاهیم مهم در حوزه سیاست و اقتصاد و به عبارتی اقتصاد سیاسی صحبت میکنیم و اون هم وابستگی و استقلال هست. با دو نفر از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی کشورمون در این برنامه درباره این موضوع صحبت میکنیم. در ابتدا خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم خدمت شما، منم به شنوندگان عزیز مهمان محترمتون سلام عرض میکنیم و امیدواریم که برنامه خوبی خدمتون داشته باشیم
انشاءالله. دیگر مهمان گرامیمون جناب آقای دکتر مرتضی بکی حسکویی، کارشناس مسائل اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه دفتر مدل سازی اقتصادی دانشگاه امام صادق هستن. خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. من هم سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه و جناب دکتر صفاری همکار محترممون. من هم امیدوارم که این برنامه برنامه‌ای باشه که مخاطبین برنامه ازش بهره‌مندی لازم رو ببرن.
بله، برخی از مفاهیم در حوزه اقتصاد و سیاست برداشت‌های متعددی از اون وجود داره. یکی از اون مفاهیم استقلال اقتصادی یا استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و این دست موضوعات هست که در مقابل اون مبحث وابستگی قرار میگیره. اما جدای از اون معنای متعارفی که این واژه ها دارند، ما باید ببینیم که واقعیت عینی پیرامون کشورها چه معنایی رو متبادر میکنه از این واژه ها. امروز وقتی ما میگیم استقلال، آیا همون معنایی رو از استقلال تو ذهنمون هست که در دهه بعد از جنگ جهانی دوم از استقلال وجود داشت؟ که خب اون زمان در دنیا استقلال اقتصادی یا استقلال سیاسی به عنوان یک ارزش مسلم در صحنه بین المللی ازش برداشت می شد. اما مثلا ما در 20 سال اخیر 30 سال اخیر مسئله جهانی شدن رو داشتیم و بسیاری از مؤلفه‌هایی که در اقتصاد بین الملل، در مبادلات بین المللی مطرح شده و معنای استقلال اساسا تغییر کرده. موافق هستید بحث رو از همینجا شروع کنیم که معنای استقلال چه بوده و چه تغییراتی پیدا کرده در حوزه اقتصادی به طور ویژه؟
خب
آقای دکتر صفاری،
من تز من جان شدن و رشد اقتصاد بود و اتفاقا بحث همین بود که آیا استقلال یعنی این که همه چیز خودمون بذاریم. در دنیا عوض شد با ادغام در اقتصاد جهانی و جهانی شدن، به عبارتی در اقتصاد مقاومتی، یعنی ما به جای واردات محور باید صادرات محور بشیم. در اقتصاد مقاومتی قرار است به این سمت بریم، پس باید مزیت هامون رو پیدا کنیم و بر اساس مزیت های مطلق و نسبیمون بریم. استقلال اقتصادی این نیست که همه چیز خودمون درست کنیم بدون در نظر گرفتن مزیت ها. متاسفانه قدیم این تفکر بود. پیکان آوردیم، کاخونه تالبوت تو انگلیس تعطیل شد، اما ما هنوز داشتیم تو ایران پیکان رو میزدیم و فکر میکردیم استقلال اینه.
الان هم خیلی ها هنوز همینطوری فکر میکنن.
ما اقتصاد فعلی ما دقیقا درست میگید، در از برونزا و درونگراس. یعنی چی؟ یعنی شوکای بیرونی مثل نفت میخرن، وضع ما خوب میشه، چهار تا کار انجام میدیم، نمیخرن، وضع ما خراب میشه، کسی بودجه. این اتفاقاتی که الان میبینیم. و درونگرا، همه چیز ما میخوایم خودکفا بشیم، خودمون میخوایم داشته باشیم، همه چیز ایرانی است. دقیقا اقتصاد مقاومت اون کف است. میگه درونزا و برونگرا. درونزا یعنی چی؟ یعنی بیایم بررسی کنیم. من مثل انسان ها مقایسه میکنم. هر انسانی یک پتانسیل داره. یکی تو خطاطی خوبه، یکی تو شعر خوبه، یکی توی مثلا ورزش خوبه. پس بعد استعدادمون بفهمیم که استعداد تو اقتصاد بهش میگه مزیت.
بله.
حالا بعضی وقتا دو نفر، من آقای دکتر میدویم، ایشون اول میشه میگه مزیت نسبی در دویدن داره. بعضی وقتا نه، همه میدویم ایشون قهرمان میشه، میگه مزیت مطلق در اقتصاد داره. پس در اینجا دقیقا میگه ما باید مزیت مطلقمون رو تشخیص بدیم به جنبه صادراتی. پس اگر در خود رو ما مزیت نداریم، ما 50% پول صنعتی ما از اول انقلاب در صنعت خود رو هزینه شده. خب نتیجه چیه؟ در صنعت ما در نفت و گاز در اصل مزیت داشتیم. یعنی اگه اون پول می اومد در بخش نفت و گازمون هزینه می شد، در بخش معادن ما هزینه می شد، در بخش کشاورزی ما هزینه می شد، 100 برابر نتیجه اون خودرو برای ایران چیه؟ بازدهی داشت.
یعنی به عبارتی، چون می خوام بحث رو آقای دکتر بکی هم ادامه بدن، به عبارتی شما قائل به این هستید که یکی از نتایج تصور و تلقی غلط از مفهوم استقلال اقتصادی، خروجیش همین وضعیت فشل صنعت خودروسازی کشوره. یکی از نمونه. پس شما قائل هستید که مفهوم استقلال اقتصادی خیلی تغییر
خیلی
کرده و ما باید اونو بدونیم و متأسفانه در کشور این چنین نیست. خیلی به اون معنایی که شما گفتید میفهمن استقلال اقتصادی. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر نکاتی رو بهش اشاره کردن که من برای اینکه مخاطبین محترم برنامه درک بهتری نسبت به این مسئله داشته باشن، لازم می‌دونم چند جمله مقدمتاً عرض کنم. ببینید، در خصوص اینکه استقلال اقتصادی وجود داشته باشه یا مفهوم استقلال اقتصادی چیه، من لازم میدونم به یک به قول معروف نگاه تاریخی نسبت به این مسئله داشته باشم. از دیرباز اقتصادها نسبت به این مبادلات اقتصادی بین همدیگه و اینکه اساساً آیا تجارت بین اونها اتفاق بیفته، نگاه‌های متفاوتی وجود داشته. یکی از این نگرش‌ها نگرش مرکانتیلیستی بوده. در واقع مرکانتیلیست‌ها معتقد بودن که تجارت یک سویه به نفع اقتصاد، چون باعث افزایش ثروت میشه و خروج به اصطلاح پول از اقتصاد براشون نامطلوب بود. یعنی هر نوع کالایی که وارد میشد به قول معروف یه امر نامطلوبی بود و خلاف در واقع تشکیل ثروت و تولید ناخالص داخلی اقتصادا به حساب میومد. خب تا زمانی که اسمیت به عنوان یک متفکر اقتصادی ظهور کرد و در واقع تبیین کرد که این تجارت آزاد بین کشورها به نفع همه است و مفهوم حالا مزیت مطلق رو مطرح کرد، و بعدها ریکاردو مفهوم مزیت نسبی، این که حالا ما ممکنه تو خیلی از کالاها مزیت مطلق نداشته باشیم ولی به طور نسبی مزیت داشته باشیم نسبت به دیگران، و ما باید تمرکزمون رو کالاهایی باشه که مزیت نسبی داریم، این کالاها رو تولید کنیم، صادر کنیم، و کالاهایی که درش مزیت نسبی نداریم، همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، خودرو رو، اینها رو از دیگران بگیریم، وارد کنیم. خب این باعث میشه که مبادله بین کشورها اتفاق بیفته و مبادله به نفع عمومه. اما استراتژی های توسعه صنعتی در بعضی از مقاطع بنا به دلایل و شرایط تاریخی متفاوت بوده. یعنی اینکه آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث استراتژی جایگزین واردات، یا مثلا فرض کنیم استراتژیمون توسعه صادرات باشه که همون بحث نگاه در اونزا و برون نگر هست، در واقع بر اساس مقاطع تاریخی مختلف در مراحل صنعتی شدن این استراتژی ها متفاوت بوده و هر کدومش یک کارایی داشته. در یه مقطعی میطلبیده که ما برای دسترسی به سطحی از صنعتی شدن استراتژی جایگزینی واردات رو داشته باشیم، بازارمون هم بازار بزرگی نسبت به لحاظ جمعیتی بوده. اما نکته ای که مهمه اینه که این استراتژی استمرارش به چه صورت باشه. آیا باید همون استراتژی رو دنبال کنیم با در واقع میشه گفت اصلاحاتی که درش صورت میگیره، من مثالش رو خواهم زد خدمت شما، یا اینکه نه استراتژیمون رو تغییر بدیم کلا. ببینید، اون زمانی که ما توسعه صنعتی رو در ایران شروع کردیم، کشوری مثل کره هم همین توسعه صنعتی رو شروع کرده، وضعیتمون هم از نظر جمعیتی تقریبا نزدیک به هم، ما 85 میلیون جمعیت داریم، اونم 65 میلیون جمعیت دارن. سطح رفاه رو که مقایسه میکنیم تفاوت معنادار هستش. بعد صنایع و پیشرفت صنعتی رو که نگاه میکنیم اصلا قابل مقایسه نیستش. علتش چیه؟ علتش اینه که همون استراتژی جایگزینی وارداتی که ما شروع کردیم اونا هم شروع کردن، اما این کودکی که میخواست توسعه پیدا بکنه، این کودکی که میخواست صنعتی بشه توی صنایع مختلف رو رها نکردن. یک، دو، بهش گفتن که تو در مقابل یک بازار بین‌المللی قرار داری و باید خودتو آماده کنی برای اون بازار. پس بنابراین استراتژی رو مشروط پیش بردن، گفتن که ما تا یه مقطعی باید میایم دستتو میگیریم. این بچه رو دستشو گرفتن، آوردن، رشدش دادن، از یه جای دیگه گفتن خودت چیکار کن، روی پای خودت باش. اما این کودک صنعت خودروی ما که آقای دکتر بهش اشاره کردن هنوز نتونسته روی پای خودش وایسه. دو تا مسئله میتونه وجود داشته شه.
من و شنوندگان منتظریم بحث شما به مفهوم اصلی بله، بحث ما و اون استقلال برسه.
دقیقاً. ببینید، حالا بحث اینه که ما برای صنعتی شدن، برای اینکه یک سری کالاهایی رو تولید کنیم، یه سطحی از تکنولوژی در کشور داشته باشیم، یک مسیر استراتژیک رو پیش میبریم. اما این مسیر استراتژیک اولا مطلق نیست که الی ابد اون رو دنبال کنیم. این یه مسئله خیلی مهمه. تغییر استراتژی ها و انعطاف در تغییر استراتژی ها باید صورت بگیره، و به قول و تعبیر آقای دکتر صفاری ما باید اون مزیت های نسبیمون رو شناسایی کنیم. اما تعبیری که من از استقلال دارم و امروزه میشه بهش پرداخت، ببینید، اقتصاد در واقع اون چیزی که در حوزه تبادلات باعث رشدش میشه، در این حال ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد تولید میشه و ایجاد میشه اهمیت داره. اگر شما تونستید در مبادله سهم وارداتتون رو در ارزش افزوده به حد اقل برسونید، این یعنی دارید به یک استقلال نسبی دست پیدا میکنید. چرا؟ چون تکانه هایی که در سمت واردات شما اتفاق میفته، اون تکانه ها کمترین اثر رو ارزش افزوده شما خواهد داشت. دو،
در استقلال مفهومی که میشه دوباره مطرح کرد بحث سهم به قول من ارزش افزوده کالاها در کل ارزش افزوده اقتصادی که ما اسمش میذاریم تنوع بخشی. اقتصادی که به یک محصول متکی است مثل نفت، این اقتصاد مستقل نیست، وابسته به بازارهای بین‌المللیه و هر نوع تکانه و شوک در بازارهای بین‌المللی اون رو نابود میکنه. من یادم هست سال 81 تحقیقی رو انجام میدادم، اون زمان برآوردی کرده بودم که اگر نفت از اقتصاد ایران حذف بشه ما به بنگلادش میرسیم. ببینید نکته من اینه که تنوع بخشی به اقتصاد در صادرات و تولیدات صنعتی اهمیت داره. وقتی شما ارزش افزوده ای رو ایجاد میکنید توی اقتصاد از محل حالا سرمایه گذاری مجدد یا تبدیل منابع طبیعیتون مثل نفت به تولید به سرمایه مولد که میتونید از محل اون سرمایه مولد کالاهای مختلف رقابت پذیر را داشته باشید که قدرت رقابت دارن، این تنوع به معنای گام نهادن در مسیر استقلاله.
خیلی متشکرم. یکی از واژه‌هایی که به کار برده شده خود اتکاییه، مثلا خود اتکایی در حوزه اقتصاد یا تاب‌آوری در حوزه اقتصاد که شما هم اشاره کردید. اگر بخوایم حالا این واژه رو جایگزین بکنیم، ویژگی‌های اقتصاد خود اتکا چیه؟ ویژگی‌های اقتصاد تاب‌آور چیه؟ اینجا من خوب هست اشاره بکنم برای شنوندگان گرامیمون که ما خیلی بحثای نظری و تئوریک نمی کنیم، کاملا به زندگی روزمره مردم ما ارتباط داره این بحثا. خب مردم ما الان دلخورن، میگن که مثلا دلار به این قیمت رسیده، چرا باید زندگی روزمره ما تحت تأثیر قیمت ارزهای خارجی قرار بگیره؟ اینا ارتباط داره با این بحثایی که ما داریم امروز میکنیم. چه شده که ما تاب‌آوری اقتصادیمون پایین اومده و بسیار تکانه‌های اقتصاد جهانی اقتصاد ما رو متزلزل میکنه؟ شاید بگی این تعبیر رو به کار ببریم بهتر است. برای این موضوع باید چه بکنیم؟ در واقع خود اتکایی در اقتصاد یا تاب‌آوری در اقتصاد چگونه ممکن هست؟ آقای دکتر صفاری.
خواهش میکنم. ببینید بحث تاب‌آوری خیلی نکته کلیدی هستش. اینی که ما کشور ما یا شرکت ما یا یک خانواده مثل شنوندهی که الان داره صحبت ما میشنوه چیکار کنه که در این شوک‌های اقتصادی که خواسته یا ناخواسته دارش تحمیل میشه به عبارتی ماندگار باشه، تاب بیاره. خب شما هیچ وقت نمیبینید یه درختی با زلزله بیفته. چرا؟ چون مشخصه این درخته اینه که تغییر میکنه، با جریان میره، اما ساختمانهای سیمانی محکم با زلزله میفتن چون اینا تغییر پذیر نیستن، اینا محکمن، در شرایط تغییر نمیکنه، برای همین زلزله اینا رو معمولا میخوابونه.
دقیقاً.
و کسانی که اتفاقا انعطاف پذیرن، ما یه کارتون بچگی نشون میدم به نام بالپاپا، اگه یادتون
باشه. بله بله.
جالبه، فلسفه مدیریت تمام دنیا همین چنجه، تغییره. یعنی اون به ما نشون میداد اگه به رودخونه میرسید میشد پل، اگه به دریا میرسید میشد قایق، نمیومد دنیا رو عوض کنه، میومد خودشو عوض میکرد.
فلکسیبل
بود.
بله.
پس اصلی ترین بحث تاب‌آوری، فرض کن یه شرکت شما دارید واردات صادرات میکنید، استقلال میگه شما چیکار کن؟ میگه در مقابل نیازهایی که داره از جامعه جهانی یه سری کالا هم تولید کن که بیش از اون باشه. یعنی اگه یه شرکتی هستی شما 20 میلیون دلار واردات داری، حداقل 20 میلیون دلار صادرات داشته باش و بیشتر، همینطور که جناب دکتر بکی گفتن، و بیشتر به گونه‌ای که شما تاب‌آور بشی، هر اتفاقی در نرخ ارز بیفته هم در بخش وارداتت میفته هم در بخش صادراته، پس شما اتفاق نیفته. برای یه خانواده، درآمد خانواده معمولا دو قسمته، یا کاری یا غیر کاری. درآمد کاریشون خوب، دارن حقوق میگیرن کار میکنن، درآمد غیر کاریشون بخش پسندازشونه که باید سرمایه گذاری کنن. پس تو همین شرط کرونا که الان چند ماه واقعا جامعه جهانی از جمله ایران و خیلی از شنوندگان درگیر این هستن، خب خیلی از همه بخش خدماتی که آقای دکتر میگفت الان نتونستن درآمد داشته باشن. خب کسان تاب‌آور بودن که زمان چرچه مستون بوده فکر زمستون بودن، یعنی اون پسندازی داشتن، سرمایه گذاری کردن که درآمد غیر کاریشون بیش از 50% درآمد کاریشون بوده، پس اگر به اتفاقی افتاد تاب‌آور بودن، یعنی یه دفعه با بن‌بست نرسیدن تموم بشن، چون یک
پسندازی برای روز مبادا داشتن که سرمایه گذاری کردن. دقیقا تاب‌آور خانواده هم همینه، تاب‌آور جامعه هم همینه، تاب‌آور یک کشور هم همینه. ما کی تاب میاریم؟ اگر ما بتونیم 50 میلیارد واردات داریم، 50 میلیارد صادراتی داشته باشیم که ارزان‌ترین همه ارزش افزوده‌ای که آقای دکتر گفتن، مزیت‌های مطلق ماست، مزیت نسبی ماست. ما ارزان‌ترین فولاد دنیا رو دارم تولید می‌کنیم، ارزان‌ترین سیمان دنیا رو تولید می‌کنیم، ارزان‌ترین محصولات کشاورزی
تولید می‌کنیم. این دیگه اسمش وابستگی نیست.
اصلاً این خیلی‌ها فکر می‌کنن که ما بیم جلو وارد صادرات رو بگیریم که خودمون تامین بشیم، اما در اصل اون تاب‌آوری زمانیه که ما بتونیم بیش از آن چیزی که نیاز داریم بتونیم بفروشیم. پس این جامعه تاب‌آور میشه. چرا؟ چون موازنه است، هم اشتغال ایجاد میشه، در از در جامعه پویا همه دارن کار میکنن، اما همون برونگرایی است. یعنی چشمونو نگاه کنیم بازار دنیا قرار از چه اتفاق بیفته.
بله
دقیقا تو اقتصاد مقاماتی که مقام معظم اولی گفتن، اصلی ترینش مثلا همین امسا جشن تولیده. جشن تولید خب ما از این وقت میبینیم که درآمد ها اومده پایین به علت شرایط کرونا، وضع رکود تورمی داریم، یعنی قیمت ها رفته بالا، درآمد ها پایین، قدرت خرید مردم کم شده. آمار هم نشون میده قدرت خرید کم شده. بله. خب من یه شرکت تولیدی هستم، دارم تولید میکنم برای مردم، مردم قدرتشون کم شده، خب نباید بیستم سر بس صادرات کنم. به عبارت اگر صادرات کنم میتونم اشتغالمو ادامه بدم. تاب‌آوری جامعه به گونه‌ای هستش که ما حالا الاز نظامی جداست که استقلال نظامی داشته باشیم، الاز سیاسی جداست، اما شما مثلا الان به نظر خود شما چین یک کشور مستقل هست یا نه؟ اما شما نگاه کنید، شما چین در
حجم مراودات بین المللی
از دهم دنیا اومده به مقام دوم و داره الان اول میشه. چرا؟ چون میبینی رفته با 95 کشور قرارداد مشارکت اقتصادی بسته. آقا من اینو میگیرم اینو میدم و اقتصادشو محدود نکرده. من آقا معظم اولی پاسور من میاد توی مشهد که رفته بود گفت اقتصادو تنوع بدید، وابسته به چند کشور نباشید که اگه یه روز این چند کشور قرار شد با شما ملاوده نکنن شما تعطیل بشید. انقدر تنوع بدید که ماندگاری و تاب‌آوریتون خیلی بالا بره. پس تاب‌آوری خیلی ساده هستش، همونطور که یه خانواده میتونه یک درآمد غیر کاری داشته باشه که بیش از 50% درآمد کاریش باشه و بتونه در این شوکای نوسانات اقتصادی تاب‌آور باشه مثل کرونا. یک شرکت هم باید به گونه عمل کنه که همیشه بیش از نیازهای ارزی صادرات ارزی داشته باشه که تاب‌آور باشه.
درسته.
یعنی اگه ایران خود رو میخواد تاب‌آور باشه، بعد به اندازه نیاز وارداتش بس توسعه صادرات میکرد. همون کاری که دقیقاً در کره انجام دادن و آقای دکتر گفتش. یعنی شما وقتی نیازهای مثلا دور اونجا میبینید، وقتی نیازهای هیوندای رو میبینیم، میبینیم بیشتر صادرات داره تا واردات. یعنی تاب‌آوره دیگه، شوکای اقتصادی خیلی روش اثر نه. یه کشور هم همینه، یه کشور هم زمانی تاب‌آوره که نه اینکه بفروشیم مواد اولیه ثروتمون رو بفروشیم درآمد ایجاد کنیم. فروش نفت و گاز فروش ثروت هست. مثل یه خانواده فرش زیر پاش بفروشه بگه آقا وضعم خوبه، آقا این فرش زیر پاته. زمانی که تونستی فرش ببافی و بفروشی اون میشه ارزش افزوده.
بله.
وگرنه فروش ثروت مطمئنا همین وابستگی و هزینه وابستگی که اقتصاد ما تحت فشار است و ادامه داره.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی. گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی. برنامه گفتاورد رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:05 بشنوید.
بحثایی که صورت گرفت دو تا مفهوم خودش رو بیشتر نشون میده. یکی وابستگی متقابل که ظاهرا امر مذمومی نیست، برخلاف وابستگی. یعنی وابستگی متقابل رو میشه ازش دفاع کرد در دنیای جهانی شده امروز و اقتصاد امروز. یکی دیگه هم این استش که بر اساس صحبت‌های شما عزیزان، استقلال سیاسی امروز تابعی است از حضور فعال در اقتصاد جهانی. یعنی
با هم در تعامله، یعنی در واقع
خب در مورد این رو در بازار صحبت
بله من عرض میکنم الان خدمت شما. ببین آقای دکتر فرمودن انعطاف پذیری، من همون مبحثی که در خصوص تنوع داشتم، اینکه شما بتونید تنوع در محصول و تنوع در بازار ایجاد بکنید، اون وقت کمترین آسیب رو می‌بینید از تلاطم‌های بین‌المللی. این در ادبیات مالی به مفهومی ما داریم، میگیم که تمام تخم مرغاتون تو یک سبد نذارید. یه سهامدار حرفه‌ای هیچ وقت روی یک سهم تمرکز نمی‌کنه، بلکه سعی می‌کنه ترکیبی از دارایی‌ها رو داشته باشه که اگر بخشی از بازارها تحت تأثیر شوک‌هایی حالا قرار گرفت، بقیه محصولاتش در واقع آسیب نبینه، سهامی که جای دیگه داره اونها بتونه پوشش بده زیانی که توی یک سهم یا چند سهم دیگه داشته. در اقتصاد، در کلان اقتصاد به همین ترتیبه، یعنی اقتصاد باید مجموعه ای از کالاهای رقابت پذیر بر اساس مزیت‌هاش رو داشته باشه که بتونه به بازارهای متنوع و گسترده به لحاظ جغرافیایی اینها رو صادر کنه و بتونه تو اون بازارها حضور داشته باشه. دلالت حضور تو اون بازارها همون تعاملات سیاسی و روابط سیاسی بین الملل هست که میتونه بستر برای حضور رو ایجاد کنه. تمام توافقات بین المللی که به صورت توافقنامه های تعرفه و تجارت چه منطقه‌ای چه در سطح جهانی صورت گرفته، مستلزم روابط سیاسی متقابل و در واقع احترام به طرف مقابل بوده. این امر در واقع باعث شده که بازرگانان، تجار، تولید کنندگان بر پایه بستر سیاسی و روابط سیاسی که دولت‌ها ایجاد کردن حضور داشته باشن. در تمام دنیا اول دولت‌ها میرن زمینه‌های سیاسی رو ایجاد می‌کنن، تفاهم ها شکل میگیره، شرکت ها میان روی اون بستر محصولاتشون رو میفروشن، به قرارداد میرسونن یا سرمایه گذاری میکنن.
البته بعد از اون هم رابطه معکوس میشه، یعنی وقتی دو تا کشور با هم روابط اقتصادی حجیم قابل توجه دارن،
بله دیگه اون دلالتشون
نمونش آمریکا و چین، هر کی اومد به هم بزنه نمیتونه به هم بزنه،
مراودات
اقتصادی. عرض من اینه، الان ما تو معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل دادیم. من سوالم از این معاونت اینه که پس از تشکیل این معاونت چه زمینه‌هایی رو برای ارتباطات اقتصادی ایجاد کرده که منجر به سرمایه‌گذاری متقابل، حالا چه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران بشه، چه سرمایه‌گذاری ما در